بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على فاطمة بنت محمد، اللهم صل على فاطمة بنت رسولك وزوجة وليك الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين. اللهم صل على وليك علي بن موسى صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. خداوند متعال را سپاسگزاریم که یک بار دیگر این توفیق را به ما عنایت کرد که در آغاز سال هجری شمسی با شما مردم عزیز مشهد و زوار گرامی و عزیزی که از اکناف کشور به این آستان مقدس سفر کرده بید دیدار داشته باشد. اولا سال جدید را مجدداً به همه برادران و خواهران تبریک عرض می کنم. این سال دارای این خصوصیت است که هم در آغاز آن ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است بر حسب ماه‌های قمری، و هم بار دیگر در پایان این سال مصادف است با همین ولادت مکرم و معزز. از خداوند متعال می خواهیم که به یمن وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها که بانوی دو سراست و سیده نساء عالمین است، این سال را برای ملت ایران و برای همه مسلمانان عالم و محبان اهل بیت مبارک کند و از برکات این ولادت مکرم انشاءالله همه استفاده کنند و بهره ببرند. امسال تنها کمبودی که در این سفر و در این جلسه احساس میکنیم فقدان برادر عزیزمون جناب آقای طبسی است، عالم مجاهد و مبارز و خدمتگزار با اخلاص این بارگاه مقدس. حدود ایشون حدود مقتنمی بود، جزو سابقین انقلاب محسوب می شدن و فقدان ایشون برای همه کسانی که ایشون رو می شناختن به معنای حقیقی کلمه یک ضایعه بزرگ است. از خداوند متعال می خواهیم که روح مطهر ایشون رو در سایه الطاف حضرت ابوالحسن رضا سلام الله علیه قرار بدهد و از رحمت خود و مغفرت خود برخوردار کند. بحث امروز را از شعار امسال آغاز می کنم و در ادامه انشاءالله توضیحاتی رو برای شما برادران و خواهران عزیزی که تشریف دارید و برای کسانی که این صحبتها رو بعداً خواهند شنید عرض خواهم کرد. مایلم بحثی که انجام می‌گیرد یک بحث متقن و منطقی باشد. بحث‌های شعاری امروز جایگاه زیادی در ذهن مردم ما ندارد. مردم ما، جوانان ما، آحاد جامعه ما فهیمند، به مسائل با چشم منطق و استدلال نگاه می‌کنند. اونچه که عرض می‌کنیم مایلیم که برای افکار مردم عزیز ما به صورت یک بحث متقن و منطقی عرضه بشود. علت این که انتخاب امسال را هم شعار اقتصادی انتخاب کردیم یک تحلیل و یک نگاه به مجموعه مسائل کشور است. شاید در ذهن بعضی می گذشت که ترجیح دارد که شعار سال امسال یک شعار فرهنگی باشد یا یک شعار اخلاقی باشد، لکن با توجه به مجموعه مسائل کشور به نظر رسید امسال هم مثل چند سال دیگر قبل از این شعار سال را که باید به صورت گفتمانی در میان مردم و افکار عمومی کشور رواج پیدا کند یک شعار اقتصادی قرار بدیم. این تحلیل را من عرض می کنم و مایلم جوانان عزیز ما اونچه را که می شنوند پیش خودشون تجزیه و تحلیل کنن، بر روی اون فکر کنن. در این مقطع زمانی سیاست‌های استکبار و به خصوص به طور خاص سیاست‌های آمریکا اقتضا می‌کند که یک تفکری تزریق بشود در میان ملت ما. اول در میان نخبگان جامعه و بعد از اون به تدریج به افکار عمومی منتقل بشود. یک تفکر خاصی تزریق بشود به افکار عمومی. اون سیاستی که مورد نظر اونهاست این است که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد، چاره ای ندارد جز این که یکی از این دوراه رو انتخاب کنه. اون دوراهی عبارت است از این که یا باید با آمریکا کنار بیان یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از اون رو تحمل کنن. یکی از این دو رو ملت ایران باید انتخاب کند. این چیزی است که اونها میخوان. کنار آمدن با آمریکا به معنای کنار آمدن با هیچ دولت دیگری نیست، چون دولت آمریکا دارای ثروت، دارای دستگاه‌های تبلیغاتی وسیع، دارای سلاح‌های خطرناک و دارای امکانات بسیاری است. کنار آمدن با دولت آمریکا ناگزیر به معنای قبول تحمیل‌های آن دولت است. طبیعت توافق با آمریکا همین است. همه جا همین جوره. دیگران هم که با آمریکا توافق می‌کنند، کشورهای دیگر در هر مسئله ای، معناش این است که از مواضع خودشون به نفع طرف مقابل عقب نشینی میکنن بدون اینکه طرف مقابل به نفع اونها یک عقب نشینی قابل توجهی انجام بدهد. معناش اینه. در همین توافق اخیر هسته‌ای هم اگرچه این توافق رو ما تأیید کردیم و برگزار کنندگان این توافق رو مورد قبول اعلام کردیم و قبول داریم اونها رو، لکن اینجا هم همین جور بود. وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا رو دیگه نتوانستیم، این خط قرمز رو نتوانستیم حفظ کنیم. این معناش همین است. یعنی طرف مقابل وقتی یک دولتی مثل آمریکاست که وسایل تبلیغ دارد، امکانات دارد، پول دارد، دیپلماسی فعال دارد، عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد، دولت‌هایی که به آنها فشار می‌آورد در اختیارش هستند، کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی از چیزهایی است که انسان بر آنها پای می‌فشارد. این یک دوراهی است که به طبق سیاست‌های آمریکا که می‌خواهند در ذهن ملت ما تزریق بکنند یک دوراهی ناگزیر است، یک دوگانه اجتناب ناپذیر است. یا باید در مقابل آمریکا و خواست‌های او در موارد بسیاری کوتاه بیاییم، یا باید فشارهای آمریکا را، تهدیدهای آمریکا را، ضررهای ناشی از مخالفت با آمریکا را تحمل کنیم. اینا میخوان این رو به صورت یک گفتمانی در بین نخبگان جامعه ترویج کنند و به تدریج اون رو در میان مردم و افکار عمومی سرریز کنند.
در داخل کشور و خارج کشور این فکر رو دارن ترویج میکنند و به شکل‌های گوناگونی با بیان‌های مختلفی در وسایل ارتباط جمعی دنیا دارن این رو گسترش میدن، کسانی رو میگمارن برای اینکه بتوانند این فکر رو در میان ملت ما گسترش بدن. البته در داخل هم همطور که عرض کردیم کسانی هستند که این فکر رو قبول دارن و قبول کردن و تلاش میکنن که اون رو به دیگران هم بقبولانن. درست توجه کنید، من توضیح بدم، حرف اونها اینه، من حرف طرف مقابل رو بگم، بعد اونچه رو که اقتضای حق و حقیقت هست اون رو بیان کنم. طرف مقابل یعنی همون دستگاه تبلیغاتی و فکرساز و جریانساز، حرفش این است که میگوید ایران دارای ظرفیت‌های فراوان اقتصادی است، هدف از توافق هسته‌ای این بود که کشور ایران بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. خب این توافق انجام گرفت، لکن این توافق کافی نیست، مسائل دیگری هم هست. در اونها هم بایستی ملت ایران، دولت ایران، مسئولین ایران تصمیم بگیرند و اقدام بکنند. مثلا فرض بفرمایید امروز در منطقه غرب آسیا، یعنی همین منطقه‌ای که غربی ها بهش میگن خاورمیانه، جنجال ها و آشفتگی های بسیاری هست. خب این مشکل برای کل منطقه است. اگر میخواهید کشور شما از این مشکل نجات پیدا کند، باید سعی کنید این جنجال ها فرو بنشینه. چه کار کنیم؟ با آمریکا همکاری کنیم، همفکری کنیم، جلسه کنیم، بنشینیم، گفتگو کنیم، یک مدلی را طبق میل آمریکایی ها یا طبق توافق آمریکایی ها انتخاب کنیم. یکی دیگه اینه. یا مشکلات دیگری ما داریم، اختلافات زیادی با آمریکا داریم، این اختلافات رو باید حل کنیم، این اختلافات بایستی تمام بشه. حالا در حل این اختلافات فرض بفرمایید ملت ایران مجبور باشد از اصول خود صرف نظر کند، از خط قرمزهای خود صرف نظر کند، هم بکند. طرف مقابل از اصول خود و ارزش‌های خود تنازل نمی‌کنه، لکن ما باید تنازل کنیم، اگر لازم شد مشکلات برطرف کنیم، تا در نتیجه کشور بتواند از ظرفیت‌های خود استفاده کند، به یک اقتصاد برجسته‌ای مثلا مبدل بشه. حرفشون اینه. بنابراین در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام. برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و به حکم برجستگی های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنها صرف نظر کند، از مسئله فلسطین صرف نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرف نظر کند، از مظلومان منطقه مثل ملت فلسطین، مثل مردم غزه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند. اون چرا که طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقق آن هست، نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته های خود خود رو به اون نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنانی که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولتهای منطقه علارغم حکم اسلام، علارغم خواست ملتهاشون، دولتها با رژیم صهیونیستی کنار آمدن و مسئله فلسطین رو تحت شعاع مسائل دیگر قرار دادن، جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب عمل کند. معناش این است که همچنانی که امروز بعضی از دولت‌های عربی با کمال وقاحت دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز می‌کنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاد و آشتی کنه. البته قضیه به اینجاها ختم نمی شود. معنای اونچه که ادعا می شود در اون تحلیل سیاسی دشمن، معناش این است که جمهوری اسلامی اگر میل آمریکاست حتی از ابزارهای دفاعی خود هم صرف نظر کند. ببینید بر روی مسئله موشک ها چه جنجالی در دنیا به راه انداختند. چرا جمهوری اسلامی موشک دارد؟ چرا موشک دوربرد دارد؟ چرا موشک های جمهوری اسلامی دقیق هدف رو میزنند و هدف قرار میدهند؟ چرا و چرا و چرا؟ چرا آزمایش کردید؟ چرا تمرین نظامی میکنید؟ حالا آمریکایی ها در منطقه خلیج فارس که چند هزار کیلومتر با کشور آنها فاصله دارد، هر چند روز یک بار، هر چند وقت یک بار با یکی از کشورهای منطقه رزمایش به راه میاندازند، در حالی که اونها در اینجا هیچ مسئولیتی ندارند. جمهوری اسلامی در خانه خود، در محیط خود، در حریم امنیت خود رزمایش میکند، جنجال اینها بلند میشود که چرا رزمایش کردید، چرا اقدام کردید، چرا نیروی دریایی شما یا نیروی هوایی شما چرا این اقدام ها رو کردن. معناش اینه، اون تحلیل دشمن معناش این است که از همه اینها بایستی صرف نظر بکنید. از این هم قضیه بالاتر است. توجه کنید، بگذارید ما مطلب رو عرض بکنیم. تدریجا موضوع رو به این خواهند کشون که اصلا نیروی قدس چرا تشکیل شده است، سپاه چرا تشکیل شده، چرا باید سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی چرا باید با اسلام تطبیق داده بشود. به اینجاها میرسه مطلب. شما وقتی در مقابل دشمن در حالی که میتوانید ایستادگی کنید که عرض خواهم کرد بعداً عقب نشینی کردید، دشمن جلو میاد، دشمن متوقف نمی شود، کم کم کار رو به اینجا می رسونن که اینی که شما میگویید باید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، باید بر طبق احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، چرا؟ اینا برخلاف آزادی است. لیبرالیسم اینا رو قبول ندارد. به اینجا ها میرسه کم کم. اگر عقب نشینی کردیم، عقب نشینی به این نقطه ها منتهی خواهد شد. شورای نگهبان چه نقشی دارد در جامعه؟ چرا باید قوانین را شورای نگهبان به خاطر مخالفت با شرع باید اون رو بردارد؟ اینا حرف اینجاست. خب این همون چیزیست که بنده بارها عرض کردم، این تغییر سیرت جمهوری اسلامی است. ممکنه صورت جمهوری اسلامی محفوظ بماند، اما از محتوای خود به کلی تهی بشود. دشمن این رو میخواد. اگر جمهوری اسلامی بنابر این تحلیل دشمن خواسته، بنابر این تحلیلی که اونا دارن تزریق میکنند در اذهان نخبگان و افکار عمومی ملت، اگر جمهوری اسلامی و ملت ایران میخواهد از شر آمریکا راحت بشود، باید از محتوای جمهوری اسلامی دست بردارد، از اسلام دست بردارد، از مفاهیم اسلامی دست بردارد، از امنیت خود دست بردارد. اونچه که در این تحلیل مفقود است و نادیده گرفته شده است چند مطلب است که من به یکی از اونها اشاره می کنم، و اون این است که در همین توافقی هم که ما با آمریکایی ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، در همین قضیه هم آمریکایی ها به اونچه وعده داده بودن عمل نکردن، کاری که باید میکردن انجام ندادن. بله، به تعبیر وزیر خارجه محترم ما، روی کاغذ کارهایی را انجام دادن، اما از راه‌های انحرافی متعدد جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی را گرفتن. امروز شما نگاه کنید، در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروت‌های ما در بانک‌های آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاری که احتیاج به دخالت بانک‌ها دارد دچار مشکل است. وقتی دنبال می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم، می‌گیم چرا اینجوره؟ معلوم میشه از آمریکایی‌ها می‌ترسن. آمریکایی‌ها گفتن که ما تحریم ها رو بر می داریم، روی کاغذ هم برداشتند، اما از طرق دیگر جوری عمل می کنند که اثر رفع تحریم ها مطلقا به وجود نیاد، به تحقق پیدا نکنه. بنابراین کسانی که امید می‌بندند به این که بنشینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم، به یک نقطه توافقی برسیم، یعنی ما یک تعهدی بکنیم، طرف مقابل هم یک تعهدی بکند، از این غفلت می‌کنند که ما ناگزیر باید به همه تعهدهای خود عمل کنیم، طرف مقابل با طرق مختلف، با شیوه های مختلف، با خودعه، با تقلب سر باز میزند، عمل نمیکنه به تعهدهایی که کرده است، عمل نمیکنه. این چیزیست که ما امروز در مقابل چشم خودمون داریم میبینیم، یعنی خسارت محض. اما مسئله از این هم بالاتر است، مسئله از این بالاتره. من لازمه به جوانهای عزیز که رژیم طاغوت رو درک نکردند و دوران طاغوت رو ندیدند و نمیدانند که چه اتفاقی در این کشور افتاد با پیروزی انقلاب، لازمه یک چند جمله‌ای رو عرض بکنم. ببینید، در این منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، منطقه غرب آسیا، کشور عزیز شما ایران گل منطقه است، گل منطقه است. اولا از لحاظ جایگاه راهبردی، به تعبیر رایج موقعیت استراتژیکی، یک کشور بی‌نظیر است. از لحاظ منابع فراوان نفت و گاز در همه این منطقه و با یک نگاه از همه دنیا امتیاز دارد. غیر از نفت و گاز منابع فراوان دیگر هم هست. کشوری است بزرگ با جمعیتی مستعد و مردمی با استعداد، با تاریخی غنی. گل منطقه است اینجا. این گل منطقه یک روزی یک جا و به طور کامل در قبضه آمریکا بوده است. هر کاری آمریکایی‌ها می‌خواستند نسبت به این کشور و در این کشور انجام بدهند می‌کردند. غارت می‌کردند، ثروت‌هاشو می‌بردند. همه کارهایی که یک دولت استعمارگر، یک دولت مستکبر با یک کشور ضعیف انجام می‌دهد، اینا تو این کشور انجام می‌دادند. اینجا رو در قبضه خودشون و در پنجه اقتدار خودشون داشتند. انقلاب آمده است، این کشور رو از پنجه اونها بیرون کشیده. کینه انقلاب از دل سیاست آمریکا خارج نمی شود. اون وقتی دشمنی اینها تمام می شود که بتوانن همون سلطه رو بار دیگر تجدید کنن در این کشور. هدف اینه، دنبال اینن. البته سیاستمدارن، دیپلماتن، بلدن، کار سیاسی رو بلدن، میدانن هر هدفی مقصودی یک راهی داره، باید به تدریج حرکت کرد، از راهش وارد شد، دارن این کارو میکنن. ما باید چشممون باز باشد، ما باید حواسمون جمع باشه. جمهوری اسلامی نه فقط ایران را از دست اینها خارج کرد، بلکه با روحیه مقاومتی که نشان داد و دلیری که نشان داد که حالا بعد عرض خواهم کرد، موجب تشویق کشورهای دیگر هم شد. امروز شما ببینید در کشورهای متعددی در این منطقه و حتی فراتر از این منطقه مرگ بر آمریکا میگن، پرچم آمریکا را آتش میزنن. ملت ایران نشان داد که میتوانه مقاومت بکنه. ملت‌های دیگر یاد گرفتن، سررشته از دست آمریکا خارج شده است. آمریکایی‌ها اعلان کردند که میخوان خاورمیانه بزرگ درست کنن. یه وقت گفتن خاورمیانه نوین، یه وقت گفتن خاورمیانه بزرگ. مقصود این بود که در این منطقه غرب آسیا، در قلب کشورهای اسلامی، دولت جعلی رژیم صهیونیستی رو بر همه امور این منطقه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مسلط کنند. هدفشون این بود. الان شما نگاه کنید ببینید، همونهایی که شعار خاورمیانه بزرگ میدادن تو قضیه سوریه در موندن، تو قضیه یمن در موندن، تو قضیه عراق در موندن، تو قضیه فلسطین در موندن. اینا همه رو از چشم ایران میبینن، از چشم جمهوری اسلامی میبینن. دشمنی اونها با جمهوری اسلامی اینجوریست، اختلاف اونها با جمهوری اسلامی سر یک ذره و دو ذره نیست، مسئله اساسی است. دارن حرکت میکنن بیان به این سمت که بلکه بتوانن اون سلطه قدیمی خودشون رو برقرار کنن. جوانهای عزیز ما رژیم طاغوت رو ندیدن. من به شما عرض بکنم جوانهای عزیز که در کشور ما در طول این حدود 50 یا 60 سال، یعنی در دوره حکومت پهلوی و مقداری قبل از اون، انگلیس ها اول بعد هم آمریکایی ها در اینجا زمام امور رو در دست داشتن. هر کاری میخواستن میکردن. مثلا حکومت پهلوی رو سر کار آوردن، رضا خان رو سر کار آوردن، بعد که به جهتی از او دلخور شدن او رو بردن، یکی دیگه محمد رضا رو آوردن. یعنی در یک کشور به این بزرگی با این عظمت در قبال این ملت، رئیس این کشور رو آمریکایی ها یا انگلیسی ها به راحتی یکی رو میبرن به میل خودشون، یکی رو میارن به جای او به میل خودشون. وضع اونها در ایران اینجوری بود. خب چجوری توانسته بودن این تسلط رو پیدا کنن؟ در اینجا سنگرهایی به وجود آورده بودن. در این سنگرها اول رژیم انگلیس، بعد رژیم آمریکا، در سالهای بعد، دهه های بعد، از این سنگرها استفاده می کردن برای دوام سلطه خودشون بر این کشور. انقلاب آمد، به دست جوانهای خودش این سنگرها رو تخریب کرد، منهدم کرد و به جای آن سنگرهایی برای حفاظت از انقلاب و برای حفاظت از جمهوری اسلامی و منافع ملی به وجود آورد. اینا میخوان بیان اون سنگرهای تخریب شده قبلی را دوباره ترمیم کنن و این سنگرهایی که به دست انقلاب و انقلابیون و جوانها به وجود آمده است، اینها را از بین ببرن. هدف اینه. حالا من این سنگرها رو میشمارم برای شما، چند تاش رو میشمارم. مهمترین سنگر رژیم های مستکبر، یعنی اول انگلیس بعد آمریکا، در کشور ما عبارت بود از خود رژیم دستنشانده طاغوت. رژیم دستنشانده طاغوت سنگر اینها بود. به وسیله او بود که اینها هر کاری میخواستن در این کشور میکردن. هر فعالیت اقتصادی، هر فعالیت فرهنگی، هر فعالیت سیاسی، هر جا به جایی، هر موضع گیری، هر جوری که مایل بودن این کشور را و دولت این کشور را به این طرف و اون طرف میکشوندن. از سنگر رژیم طاغوت، یعنی خود رژیم طاغوت مهمترین سنگر آمریکا و انگلیس در این کشور بوده است. این یک سنگر. خب انقلاب آمد، این سنگر را نابود کرد، از بین برد، ریشه‌کن کرد، حکومت پادشاهی رو در کشور ریشه‌کن کرد. به جای حکومت پادشاهی و حاکمیت شخصی، حاکمیت مردمی رو به وجود آورد. یه روزی بود در این کشور میگفتن آقا مملکت صاحب داره. صاحب مملکت کیه؟ اعلی حضرت. این بود مملکت صاحب داره، اینو مکرر بر زبانها جاری میکردن. آقا مملکت صاحب داره. کیه صاحب مملکت؟ شاه صاحب مملکت. صاحب مملکت شاه، یعنی یه عنصر فاسد، نالایق، وابسته، غالبا تهی از غیرت ملی، این صاحب مملکت بود. خب آمد جمهوری اسلامی، آمد این صاحب غاصب دروغین رو زد کنار، مملکت رو داد دست صاحبان اصلیش که ملتن، انتخابات میکنن، حضور پیدا میکنن، میخواهند، اثبات میکنن، نفی میکنن، این اولین سنگر دشمن بود که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی این سنگر رو در هم ریخت. ولی تنها این نبود، سنگرهای دیگری هم بود، عوامل روانی و عوامل عینی سنگرهایی بودن که من دو سه تاش رو میشمارم برای شما. یکی ترس بود، سنگر ترس، ترس از قدرت‌ها. کاری کرده بودن در کشور که ترس از قدرت آمریکا بر همه دلها حاکم بود. عرض کردیم در این دهه‌های آخر آمریکا، قبلش هم انگلیس، ترس از انگلیس. هر حادثه‌ای در کشور اتفاق می‌افتاد می‌گفتن کار انگلیساست، یعنی انگلیسا رو قدرت مطلق می‌دانستند. ترس، این ترس مخصوص مردم نبود، خود سردمداران رژیم هم می‌ترسیدن از آمریکا. این خاطراتی که عوامل رژیم نوشتند و بعدها بعد از انقلاب این خاطرات منتشر شده است، نشان میده در مواردی خود محمد رضا و عوامل نزدیک به او خودشون از آمریکایی ها عصبانی بودند به خاطر تحقیری که میکردن، به خاطر بی‌اعتنایی که میکردن، اما چاره ای نداشتن، مجبور بودن انقیاد بکنن، مجبور بودن اطاعت کنن، از ترس میترسیدن. انقلاب اسلامی آمد، این سنگر ترس را منهدم کرد. امروز در جمهوری اسلامی یک عنصر آگاه مطلع متکی به ارزش‌های دینی رو شما پیدا نمی‌کنید که از آمریکا بترسه. ملت ترس رو دور انداخت، نه فقط ترس از آمریکا رو، بلکه ترس از همه جبهه استکبار رو ملت دور ریخت. در جنگ تحمیلی 8 ساله که باز متاسفانه جوانهای ما اون دوران طلایی رو درک نکردن، اون دوران نورانی رو درک نکردن، در دوران جنگ تحمیلی که 8 سال به طول انجامید، آمریکا به صدام کمک میکرد، ناتو به صدام کمک میکرد، شوروی اون روز به صدام کمک میکرد، ارتجاع عرب با همه نالیاقتی و ضعفی که داشت به صدام کمک میکرد، همه کمک میکردند، یعنی شرق و غرب یک جبهه واحدی شده بودند به نفع صدام و علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خم به ابرو نیاورد، ایستاد و به توفیق الهی بر همشون هم غالب شد، بر همشون پیروز شد. بعد از 8 سال جنگ نتوانستن یک وجب از خاک ایران رو از ایران جدا کنند، ترس رو اینجور از بین بردن. بله، من عرض کردم امروز انسان‌های خویشتن‌دار، انسان‌های آگاه، انسان‌های متکی به ارزش‌های اسلامی از آمریکا نمی‌ترسن. چرا؟ امروز هم ممکنه بعضیا بترسن، اما این ترس غیر عقلایی است. اگر ترس محمد رضا از آمریکا عقلایی بود، اگر عقلایی بود، ترس اینا غیر عقلایی است، برای خاطری که اونا پشتیبانی مثل مردم نداشتن. امروز جمهوری اسلامی پشتیبانی مثل این ملت بزرگ دارد. یکی از سنگرهای دشمن برای تسلط بر کشور ما عبارت بود از تزریق بی‌اعتقادی به خود، بی‌اعتمادی به خود، نداشتن اعتماد به نفس ملی. در مقابل چشمشون زرق و برق کشورهای غربی رو مشاهده می کردن، پیشرفت‌های علمی و پیشرفت‌های فناوری و زرق و برق تمدنی مادی اونها رو می دیدن. در خودشون اینها نبود، در کشور این چیزا نبود، عقب موندگی بود، لذا احساس بی‌اعتمادی به خود می کردند، احساس ناباوری به خود می کردند. اون روز یکی از ارکان دولت در دوران پهلوی گفت ایرانی باید برود لوله هنگ بسازد. شما ها نمیدونی لوله هنگ چیه؟ لوله هنگ آفتابه های گلی، اونم نه آفتابه از جنس فلز، اون قدیم معمول بود، آفتابه درست میکردن از جنس گل. میگفت ایرانی لیاقتش همینه که بره لوله هنگ بسازه. ایرانی رو چه به اختراعات. اون روز اینجوری میگفت. یک نفر دیگر از برجستگان اون دوران میگفت ایرانی اگر بخواهد پیش برود باید از فرق سر تا پا بایستی بشود غربی و اروپایی، باید همه چیز خودش رو شبیه اونها بکنه شاید بتونه جلو بره. یعنی به خودشون باور نداشتن. خب انقلاب آمد، این ناباوری رو به کلی تبدیل کرد به باور به خود، اعتماد ملی، اعتماد به نفس ملی. امروز جوان ایرانی میگه ما میتوانیم در بسیاری از موارد پیشرفت‌های علمی غیر از اون چه که حالا امروز به حمدالله در دسترس قرار گرفته است و پیشرفت‌هایی که تحقق پیدا کرده است، جوان‌های ما گاهی اوقات یک فکرهای نو را مطرح می‌کنند که دستگاه‌های مسئول توانایی ندارن اینها را جمع و جور کنند. اعتماد به نفس داره جوان ایرانی. وقتی باور به خود نبود پیشرفت هم نیست، وقتی باور به خود بود شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم. 50 سال در این کشور در دوران طاغوت دانشگاه وجود داشت. 50 سال قبل از انقلاب دانشگاه وجود داشت. در این دانشگاه هم اساتید خوبی بودن، اساتید متعهد خوب، هم دانشجویان با استعدادی بودن. حالا تعداد کم بود نسبت به امروز، خیلی کمتر از امروز از لحاظ نسبی، لکن به هر حال همونی که بودن جوانهای ایرانی بودن دیگه، جوانهای با استعداد بودن. یک حرکت علمی، یک پدیده نو علمی در تمام طول این 50 سال در ایران وجود ندارد. چرا؟ چون باور نمی کردن که بتوانن، اطمینان نداشتن به خودشون، این بی اطمینانی رو تزریق کرده بودن در اذهان ملت. امروز ما هر روزی یک نوآوری داریم در کشور، نوآوری علمی، نوآوری فناوری. دشمنان ما وقتی می بینن این نوآوری ها رو عصبانی میشن. امروز کشور ما در رشته های متعددی از دانش های پیشرفته جزو 10 کشور اول دنیاست، با وجود تحریم. حالا اونچه که جلو چشم مردم از ابزارهای نظامی است، همین وسایل جنگی است که شما ملاحظه میکنید در اختیار سپاه و دیگران، ارتش و دیگران هست. پیشرفت هایی که اینا کردن در این زمینه ها، در زمینه نانو، در زمینه های گوناگون، در همین زمینه هسته‌ای، این پیشرفت ها به خاطر باور به خود. یکی از سنگرهای دشمن در ایران ناباوری ملت به خود بود، یکی از سنگرهای بزرگ پیروزی ملت و جوانان ملت باور به خود و روحیه ما میتوانیم است. این هم یکی از سنگرهای دشمن بود. یک سنگر دیگر از سنگرهای دشمن جدایی دین از سیاست بود. به همه باورانده بودن که دین باید در محیط سیاست، در محیط زندگی، در محیط نظام اجتماعی دخالت نکند. اینه باورانده بودن. حالا اونایی که با دین سر و کار نداشتن، اونا که به جای خود، حتی متدینین، حتی بعضی از علمای دین باور نمی کردن که اسلام بتواند در مسائل سیاسی دخالت کنه. این در حالی است که اصل تولد اسلام در اول با رویکرد سیاسی بود. پیغمبر اکرم اولین کاری که کرد در مدینه حکومت تشکیل داد. اما این باور رو در ذهنها گنجونده بودن. از این سنگر علیه نظام و علیه کشور و علیه مردم فعالیت میکردن. جمهوری اسلامی آمد، این سنگر رو هم منهدم کرد، نابود کرد. امروز درباره مسائل کشور از دیدگاه اسلامی و قرآنی جوانای ما، دانشجوهای ما در دانشگاه‌های ما دارن کار میکنن و تلاش میکنن. دانشجویان ما در زمینه‌های بسیار زیادی، چه برسه به علما و حوزه‌های علمیه و اینها. خب حالا دشمن، که من حالا دشمن که میگم مقصودم دولت آمریکاست، تعارف هم نمی‌کنیم. دولت آمریکاست. البته اونها میگن که ما دشمن شما نیستیم، میگن ما دشمن نیستیم، ما دوست. پیام نوروزی دادن به مردم ما، برای جوانهای ما دلسوزی کردن. یا در کاخ سفید سفره هفت سین پهن میکنن. خب اینا بچه گولزنی است، کسی اینا رو باور نمیکنه. از اون طرف تحریم ها رو حفظ میکنن. از اون طرف وزارت خزانه داری آمریکا با طرقی که خودشون دارن و خودشون اقرار کردن جوری عمل میکنه که شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ جرأت نکنن بیان نزدیک با جمهوری اسلامی معامله کنن. از اون طرف این کارها رو میکنن که دشمنی محض است، تحریم میکنن، تهدید میکنن که دشمنی محض است. از اون طرف هم سفره هفت سین توی کاخ سفید پهن میکنن. یا میگن ما برای جوانای ایرانی دنبال اشتغال هستیم تو پیام عید نوروز. خب کسی اینا رو باور نمیکنه. اینها ملت ما را هنوز نشناختن، ملت ایران را نشناختن. ملت ایران ملت فهیمی است، آگاه است، دشمنان خودش رو میشناسه، شیوه های دشمنی را میشناسه. بله ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم، با هیچ ملتی، با هیچ آحاد مردمی ما مشکل نداریم. ما با سیاست ها کار داریم، با سیاست مدارها کار داریم، دشمن اونان. من خلاصه کنم مطلب رو که اساس اونچه که میخواستیم عرض بکنیم از دست نرود. واقعیت هایی وجود دارد. یک واقعیت عبارت است از سرمایه های فراوانی که در کشور ما وجود دارد، ظرفیت های فراوان. هم سرمایه های طبیعی داریم، هم سرمایه های انسانی داریم، هم فرصت های بین المللی داریم. به خاطر این سرمایه ها امروز کشور ما ظرفیت پیشرفت فوق العاده ای رو در درون خود دارد. این یک واقعیت. امروز جمهوری اسلامی به یک قدرت اثرگذار در سطح منطقه و در مواردی در سطح جهان تبدیل شده است. این یه واقعیتی است که وجود دارد. قدر خودمون رو بدانیم، ارزش و اهمیت خودمون رو بدانیم، عظمت این ملت رو بدانیم. این یک. دوم، آمریکا به دلایل واضحی با ما دشمن است. همطور که عرض کردیم مرادمون سیاستمداران آمریکاست و سیاست‌های آمریکاست. در قضیه برجام بدعهدی کردن، به تحریم‌های دیگری ما رو تهدید کردن. همطور که گفتم وزیر خزانه‌داری آمریکا به شدت شب و روز مشغول کار است برای اینکه نگذارن که از نتایج برجام جمهوری اسلامی بهره‌مند بشه. خب اینا دشمنی است دیگه. مرتباً تهدید میکنن، مرتباً به تحریم‌های بیشتر تهدید میکنن. الان هم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چند ماه دیگه، 6-7 ماه، 7-8 ماه دیگه شروع خواهد شد و تا 9 ماه دیگه این دولت فعلی آمریکا عوض خواهد شد. این دولتی که بعداً به وجود خواهد آمد هیچ تضمینی وجود ندارد که همین تعهدات اندکی هم که این دولت کرده است این تعهدات را عمل بکنه. الان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های انتخاباتیشون مسابقه گذاشتن در بدگویی به ایران. و این دشمنیه دیگه، دشمنی شاه خودم که نداره. وقتی میگیم آمریکا دشمن است یه عده‌ای منزعج میشن. چرا میگید دشمن؟ دشمنه، دشمنی ایناست، اینا دشمنیست. این هم یه واقعیت. توجه کنید. فراموش نکنید که ما گفتیم ملت و دولت باید هم دل و هم زبان باشن. اینو یادتون نره. باید کار کنن همه، به دولت باید کمک کنن. اگر راهنمایی هم دارن راهنمایی رو به دولت بکنن. باید به دولت کمک کنن. توجه کنید. واقعیت سوم این است که این دشمن به ظاهر مقتدر ابزارهای دشمنیش نامحدود نیست. چند تا ابزار اساسی دارد که اینا ابزارهای فعال اوست. یکیش تبلیغات ایران هراسی، یکیش نفوذ است، یکی هم تحریمه. من درباره نفوذ در این چند ماه اخیر مکرر صحبت کردم، تکرار نمی کنم. درباره تبلیغات هم بحث زیاد است. میخوام راجع به تحریم صحبت کنم. یکی از 3 ابزار مؤثر دشمن عبارت است از تحریم. دشمن احساس کرده است که کشور ما و ملت ما از تحریم ضربه می‌بیند. متأسفانه خود ما هم این برداشت رو در رو تقویت کردیم. یک جاهایی در یک برهه‌ای هی تحریم رو بزرگ کردیم که آقا تحریم است. باید تحریم رو برداریم. اگه تحریم باشه اینجور به ما ضربه می‌خوره بچه. از اون طرف هم برداشتن تحریم‌ها رو باز تقویت کردیم، بزرگ کردیم، بزرگ نمایی کردیم. اگه تحریما برداشته بشه این اتفاق خواهد افتاد، اون اتفاق خواهد افتاد، اتفاقاتی که نیفتاد و اگر همینجور پیش بریم نخواهد هم افتاد. لکن دشمن احساس کرده است که با ابزار تحریم میتوانه بر ملت ایران فشار بیاره. اینو دشمن اینو احساس کرده است. پس اون چه که در مقابل ما امروز وجود دارد عمدتا عبارت است از تحریم. ما برای اینکه با تحریم مقابله کنیم چه کار باید بکنیم؟ عرض کردم اول صحبت، عرض کردم یک دوراهی رو دشمن نشان میده به ما، میگه یا بیایید تسلیم آمریکا بشید، هرچی او میگه گوش کنید، یا فشار و تحریم ادامه پیدا میکنه. این یک دوراهی است که گفتیم این غلطه، دروغه. اما یک دوراهی دیگری وجود دارد، یا بایستی مشکلات تحریم را تحمل کنیم یا ایستادگی کنیم به وسیله اقتصاد مقاومتی. خیلی خوب، خیلی خوب، آمادگی شما خوبه که آماده اید. منتها برای اقتصاد مقاومتی صرف آمادگی کافی نیست. ما گفتیم عمل و اقدام، اقدام و عمل. کارهایی که باید انجام بگیره توجه کنید، وقت نگذره. کارهایی که باید انجام بگیرد در زمینه اقدام و عمل. البته دولت محترم در این زمینه اقتصاد مقاومتی کارهایی کردن. ما گفتیم یک ستاد فرماندهی تشکیل بدید برای اقتصاد مقاومتی، تشکیل دادن. معاون اول رئیس جمهور محترم رو در رأس این گذاشتن. کارهایی هم کردن، گزارشش هم به من دادن که من در پیام اول سال امروز به ملت عزیزمون رو گفتم. منتها اینا کارهای مقدماتی است. به من گزارش دادن که بر اثر فعالیت‌هایی که انجام گرفته است تراز بازرگانی مثبت شده. خب خبر خوبی است، یعنی ما صادراتمون از وارداتمون بیشتر است، صادرات غیر نفتیمون از وارداتمون بیشتر. خب بسیار خوب، این خبر خوبیه. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید واردات ما از سال گذشته کمتر شده است، اینا خبرهای خوبی است. منتها اینا کفایت نمی کند، کار با اینها تمام نمی شود. کارهای اساسی باید انجام بگیره. من چند تا کار رو اینجا ذکر کردم که این کارها باید انجام بگیره. اول باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور رو مسئولین محترم دولتی باید شناسایی کنند و بر اونها متمرکز بشن. بعضی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمیت دارد، مثل مادر می‌ماند. از اون بابه‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود. رو اونا باید تمرکز کنند. اینا رو باید شناسایی کنند. و نقشه راه رو مشخص کنند، تکلیف همه رو معلوم بکنند. این یک. دومین مسئله‌ای که در این اقدام و عملی که ما گفتیم باید مورد توجه قرار بگیرد زنده کردن تولید داخلی است. ما امروز اونطور که به من گزارش کردن حدود 60% از امکانات تولید ما معطله، تعطیله. بعضی ها به کمتر از ظرفیت کار میکنند، بعضی ها کار نمیکنه. بایستی ما تولید رو زنده کنیم، تولید رو احیا کنیم. راه دارد. این راه رو خیلی از اقتصاددانهای متعهد بلدن. من به مسئولین محترم دولتی مکرر گفتم این منتقدینی که هستن اینا رو بخواهید حرفاشون رو بشنوید. گاهی پیشنهادهای خوبی دارند. میتوان تولید رو احیا کرد و به حرکت در آورد در کشور. این کار دوم. کار سوم این که ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت داخلی ما رو، قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. فرض بفرمایید ما میخواییم مثلا هواپیما وارد بکنیم یا خریداری بکنیم، به ما گفته میشود، مسئولین دولتی میگن، خودشون میگن که اگر چنانچه این درصد از این قیمت رو ما در صنایع داخلی هواپیما سرمایه گذاری کنیم، بیشتر از اون که از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد، تا تولید داخلی هم رشد پیدا میکند. اینی که ما از خارج وارد کنیم همه چیز را و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی میاره، این خطاست. پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود. چهارم، ما پولهایی داریم در خارج از کشور، نفت فروختیم پولشو به ما ندادن. در قضیه برجام بنابراین شد که این پولا برگرده، البته اکثرش بر نگشته، اغلبش بر نگشته، دچار مشکل دست آمریکایی ها رو انسان مشاهده میکنه پشت این. البته انگیزه های دیگر هم وجود داره، لکن بدجنسی بعضی از دستگاه های آمریکایی موجب شده است که این پولا بر نگرده، لکن بالاخره بر خواهد گشت. وقتی که این پولهای موجود ما در خارج، حالا هر چند ده میلیاردی که هست، وقتی برگشت، اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. این پولی است که وارد کشور میشه، کشور نیاز دارد. در درجه اول مثلا تولید است، مواظب باشن این پولی که وارد میشود، این پول هدر نرود، از بین نرود، صرف خریدهای بیمورد، صرف کارهای بیجا، صرف اسرافها، صرف این چیزا نشه. یعنی بنابراین مدیریت منابع مالی که از بانکها و مراکز خارجی به کشور وارد میشه، این هم یک مسئله. پنجم، بخش هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثل مثلا بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور، که تولید موتور برای خودرو، برای هواپیما، برای قطار، برای کشتی مورد استفاده است. این بخش های حساس و مهم دانش بنیان بشوند. این که ما میگیم اقتصاد دانش بنیان، ما نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما، که اینها میتوانند نوآوری کنند، میتوانند نوآوری کنند، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند. خب اون مغزی که میتواند موشک برد بلند را جوری تنظیم کند که با انحراف 2 متر 5 متر به هدف بخوره در سر 2000 کیلومتری، این کار کوچکیه. اون مغزی که میتوانه این کار را بکنه، اون مغز در موارد گوناگون دیگر هم میتوانه پیشرفت موتور خودرو رو مثلا فرض کنید که با یک پیشرفتی سطحشو ببره بالا که فرض کنید مصرفش کم بشه، موتور قطار رو به فرون شکلی به وجود بیاره. میتوانن. همین الان در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارن که کارهایی که اونها انجام میدن و تولید میکنن از مشابه خارجیش یا بهتر است یا برابر اونهاست. همین الان داریم، اینا رو باید تقویت کرد. پس بنابراین دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است بایستی انجام بگیره. ششم، بعضی از بخش ها رو ما در گذشته روش سرمایه گذاری کردیم، از آنها بهره برداری بشود، استفاده بشود. ما در زمینه نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم، در زمینه پتروشیمی سرمایه گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگه نریم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاریم برای ما نیروگاه درست کنن. این قسمتهایی که سرمایه گذاری شده است، براش تلاش شده است، زحمت کشیده شده است، اینها احیا بشود، ازش استفاده بشود. مطلب هفتم، در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. البته برادران ما در دولت به ما گفتن که ما این کار رو کردیم میکنیم. من تأکید میکنم، تأکید تکرار میکنم، برای اینکه غفلت نشود. فرض کنید یک وسیله رو، یک شیء تولیدی جدیدی رو میخوان بخرن، ساخت تولید شده رو نخرن، تولید رو با فناوریش، اون شیء رو با فناوری مخصوص خودش تهیه کنن و بیارن، فناوری رو داخل کشور کنن. در قراردادها این رو باید به شدت مورد توجه قرار بدن. مسئله ششم، با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررشو مردم میبرن. اگر ما در مقابل اون مجموعه ای که فرد بفرمایید با زد و بست هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه خواری میکنن، از امتیازات ویژه خودشون رو برخوردار میکنن یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشن، اگه با اینها سهل‌انگاری کنیم در برخورد، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد. سهل‌انگاری نباید بشود. البته در مقام بیان و توی روزنامه‌ها و جنجال و بخصوص با جهت‌گیری‌های سیاسی حرف‌های قشنگ خوبی زده میشود، اما اینا فایده ای ندارد. حالا یک مجرم اقتصادی رو مثلا فرض کنید دستگیر کردن، روزنامه ها دربارش بنویسن عکس و تفصیلات چه و چه با اهداف جناحی و سیاسی و اینا فایده ای ندارد. حرف زنن دو صد گفته چون نیم کردار نیست. باید اون چه که امروز ممکنه پیش بیاد، اون فسادی که امروز ممکنه پیش بیاد، باید جلو اینو بگیرن، مانع فساد بشن. قاچاق همین جوره، مانع قاچاق، باید با قاچاق به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. مطلب بعدی، بهره‌وری انرژی را که افرادی که آگاهن از مسئله انرژی، که من یه وقتی هم اینجا در یکی از همین سخنرانی‌های اول سال چند سال قبل از این رو گفتم که ادعا می شود، گفته می شود که اگر ما بتوانیم بهره وری انرژی رو ارتقا بدیم، بالا ببریم و صرفه جویی کنیم، 100 میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد. مبلغ کمی نیست، مبلغ زیادی است. اینو جدی بگیرن. این همه کار داره تو این مملکت انجام میگیره، کارهای گوناگون، بعضیش غیر لازم، بعضیش مضر. کار رو متمرکز کنن در این جور بخش ها. این شد اقدام و عمل. اقدام یعنی این چیزا. اگر واقعا بررسی کنن، اگر چنانچه که البته شنیدم این مصوبه مجلس هم هست، مصوبه مجلس شورای اسلامی است، صرفه جویی ارتقاء بهره برداری از انرژی، این مصوبه مجلس هست. اگر چنانچه یه چنین چیزی وجود داره، باید روی این متمرکز بشن و کار کنن. و دهم، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند. این که گفتیم الان چند هزار کارگاه و کارخانه متوسط و کوچک در کشور هست، چندین هزاره. اگر چنانچه این آماری که بنده گفتم که به من دادن این آمار را که 60% از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستن، اگر این آمار درست باشه، اون این خسارته. اون چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد میکند، تحرک ایجاد میکند، طبقات پایین رو بهره‌مند میکنه، همین صنایع کوچک و متوسط از اینا رو تقویت کنن و پیش ببرن. خب این 10 تا کار، 10 نقطه کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این 10 تا کار میتوانه انجام بگیره. البته کارهای دیگه هم میشود انجام داد. مسئولین خب نگاه میکنن، بررسی میکنن. بنده 10 تا مورد رو اینجوری پیشنهاد میکنم. این میشه جریان انقلاب، این میشه حرکت انقلابی در کشور، این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور رو نجات خواهد داد. ما میتوانیم در مقابل آمریکا بایستیم، تحریم های او در ما اثر نکند اگه این کارا رو بکنیم. ما احتیاج نداریم از ارزش های خودمون، از خطوط قرمز خودمون، از اصول خودمون صرف نظر کنیم تا آمریکا نتوانه ما رو تحریم بکنه. ما می توانیم با دنبال کردن همین سیاست اقتصاد مقاومتی به معنای عملی مسئله، اقدام عملی موضوع، می توانیم کشور رو مسئولیت سازی کنیم، می توانیم مسئولیت بدیم کشور رو تا در مقابل تحریم دیگه به خودمون نلرزیم که ما رو تحریم خواهند کرد. خب بکنه تحریم. اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد. این میشه حرکت انقلابی، حرکت مؤمنی. اون وقت اگر ما این کارا رو کردیم، آخر سال 95 مسئولین محترم دولتی میتوانن بیان گزارش بدن که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها رو ما احیا کردیم. میتونن بیان اینا رو بگن، میتونن به مردم گزارش بدن، مردم هم ببینن و حس کنن. وقتی مردم حس کردن، اون وقت اعتماد و اطمینان پیدا میکنن. و البته باید مردم کمک کنن. من به شما عرض بکنم، مردم، چه افراد سیاسی، چه افراد اقتصادی، چه آحاد مردم، باید به دولت کمک کنن، به مسئولین کشور کمک کنن. این کار البته فقط هم کار دولت نیست، هر سه قوه باید همکاری کنن با یک دیگر تا کار پیش برود، و مردم هم باید کمک کنن به اینها. این کمک لازمه. جدیت مسئولین هم به خصوص قوه مجریه هم لازمه. اگر این رو بتوانیم، این حرکت رو راه بندازیم، این جریان، عرض کردیم، جریان انقلابی است، هم سرعت خواهد داشت، هم موفقیت خواهد داشت. ما در هر جایی که کار انقلابی کردیم اینا رو داریم. ببینید، کاری که شهدای هسته‌ای ما پیشاهنگش بودن در زمینه‌های هسته‌ای که بسیار هم حساس، کاری که شهید تهرانی مقدم پیشاهنگش بود، کاری که شهید کاظمی پیشاهنگش بود در زمینه سلول‌های بنیادی، اینا کارهای بسیار بزرگی است. در زمینه‌های فرهنگی، کاری که شهید آوینی پیشاهنگش بود، در این اواخر مرحوم سلحشور، اینا پیشروان کار انقلابی در این کشورند. اینا رو باید ترویج کرد، اینا رو باید تقدیر کرد، نام اینها رو باید گرامی داشت. کار انقلابی اینه، اینی که من تکرار میکنم بارها، که نیروهای انقلابی را، نیروهای حزب اللهی را باید گرامی بداریم، باید نگه بداریم. به خاطر اینه کار وقتی با روحیه انقلابی شد، پیشرفت خواهد کرد. من بحث اقتصاد مقاومتی رو عرض کردم، یک کلمه فقط در باب مسائل فرهنگی عرض بکنم. مسائل فرهنگی میدونید به نظر من بسیار مهمه. بنده به مسائل فرهنگی اهمیت بسیار زیادی میدم و اونچه که امروز میخوام عرض بکنم همون مطلبی است که سال گذشته هم به نظرم، یا سال گذشته بود یا سال قبلش بود، در همین جلسه اول سال عرض کردم. این مجموعه های خودجوش مردمی که کار فرهنگی میکنن، که الان در کشور، در سرتاسر کشور هزاران مجموعه خودجوش مردمی هست که دارن خودشون کار میکنن، خودشون فکر میکنن، خودشون تلاش میکنن، کار فرهنگی میکنن. اینها روز به روز باید توسعه پیدا کنه. دستگاه های دولتی باید به اینا کمک کنن. دستگاه های دولتی، اونهایی که مربوطه به فرهنگن، به جای این که آغوش خود رو به روی کسانی که نه اسلام رو قبول دارن، نه انقلاب رو، نه نظام اسلامی رو، نه ارزش های اسلامی رو، آغوش خود رو به روی اینها باز کنن، آغوش خود رو به روی بچه مسلمون ها، به روی جوان های مؤمن، به روی بچه های انقلابی، به روی بچه های حزب اللهی باز کنن. اینا می توانن کار کنن و دارن کار میکنن. کارهای فرهنگی با ارزش داره انجام میگیره. در همه زمینه ها می توانن جوانان انقلابی ما تلاش کنن، کار کنن. جوانان عزیز، کشور مال شماست، فردا مال شماست، امروز هم مال شماست. بدانید شما اگر تو میدان باشید، شما اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنید، شما اگر باور به خود داشته باشید، آمریکا و بزرگتر از آمریکا هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده، اون رو از ما قبول بفرما به کرمت. پروردگارا با محمد و آل محمد ارواح شهدای عزیز رو از ما راضی کن، روح مطهر امام بزرگوار رو از ما راضی کن. پروردگارا به این ملت عزت روزافزون، شوکت روزافزون، قدرت روزافزون و توانایی های روزافزون همه جانبه عنایت بفرما. پروردگارا ما را از خدمتگزاری به این ملت و به اسلام و مسلمین و به این کشور زوال میاور. پروردگارا با محمد و آل محمد اون چرا که گفتیم، اون چرا که خواستیم و اون چرا که تو میدانی که ما به اون احتیاج داریم ولو بر زبان نیاوردیم به ما عنایت بفرما. پروردگارا روح مطهر برادر عزیزمون مرحوم آقای طبسی رضوان الله تعالی علیه رو با اولیاءت محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.